داری چی میسازی؟
داریم لبخند میسازیم دیگه.
لبخند؟ اصلا اینجا کجاست؟
کارگاه لبخند.
کجا؟
کارگاه لبخند.
به نام خدا. سلام شنونده های عزیز. باغ خندان ز گل خندان است، خنده آیین هنرمندان است. درود به همه شما، وقتتون به خیر باشه. با کارگاه لبخند از رادیو سبا در خدمتتون هستیم. میخواییم با شما صحبت بکنیم درباره طنز، خندیدن، فکاهه و انواع و اقسامش که از این به بعد میشنویم. کارگاه لبخند خوش اومدید. من روح الله احمدی هستم. امروز دوست خوب طنز پردازم کنارم اومده. خوش اومده، از راه دور اومده. آره خسته نباشی برادر، عبدالله مقدمی اینجاست.
سلام میکنم خدمت شما باشی. روح الله احمدی عزیز و همه شنونده های محترم برنامه کارگاه لبخند
سلامت باشیم. ممنونم از شما و ممنونم از همه شنونده های خوبمون که با ما در ارتباطن، آثار طنزشون رو برامون میفرستن. امروز بخوایم اول برنامه طنزی بخونیم که خانم یاسمن حسینی برامون فرستادن و دربارش صحبت کنیم. آیا مقدم موافقید که بشنویم این طنز شیش هفت بیتی رو؟ برگردیم.
بسیار عالی،
سلامت باشیم. بشنویم، برمیگردیم دربارش صحبت میکنیم.
به هر کس بنگرم بر غم دوچار است، گرانی و تورم با دلار است. چرا مبنای پول من ریال است؟ چرا من هرچه خواهم در خیال است؟ غم گوجه خورم در فصل سرما، غم صیفی خورم در فصل گرما. خدایا چون کنم با ناله و درد، زبی پولی شده رنگ رخم زرد. حقوقم اندک و جسمم کباب است، ز بی پولی فقط چشمم پراب است. بنای رشد تو بر رمز ارز است، بنای زندگی هم پر ز درز است. خدایا گنج قارون را عطا کن، خدایا گنج قارون را عطا کن. دلم را فارغ از رنج و بلا کن.
شعر و داستان و کاری کلماتو رو خاطره و لطیفه و خلاصه هرچه میخواهد دل شادت بگو. کارگاه لبخند.
شعر و طنزی شنیدیم از خانم یاسمن حسینی. آقای مقدمی نظرتون چی بود راجبش؟
خب خیلی عالی. اولا که خسته نباشید میگم و خب خانم حسینی مدتی شعرهاشون رو خب تو انجمنهای ادبی ما میخوندیم و پیشرفتشون مشخص هستش توی
میشه هنوز داستان. بهشون بگیم که تازه کارن.
آره ولی خب خوب شدیم.
آره چون دنیای ادبیات انقدر وسیعه که مثلا طرف بعد از 20 سال میگه من هنوز دارم یاد میگیرم. بخاطر همین آره تو همچین زمان کوتاهی رو میشه هنوز بهش گفت تازه کار.
حتما همینطوره. اصلا اون که همیشه یاد میگیریم، یعنی که هیچ وقت اگر بسنده کنیم نابودی دیگه. روز مرگ آدم روزیه که بسنده میکنه.
بله.
و خرسند. ارزم به
جمله قصار که... گفت عبدالله مقدمی ها. یادداشت کنید مثلا میتونید تو فضای مجازی بزنید جمله رو بعد زیرش عبدالله مقدمی. کوروش کبیر نزنید زیرش، این به خدا عبدالله مقدمی گفته. از کوروش کبیر یه دونه منشور مونده اندازه 50 تا کتاب تو فضای مجازی ازش جمله است. نه کجا اومده
این تفلک؟ اون دنیا تو بهشت الان هر روز یه دونه از این پیامو میاد میگه ای اینو من کی گفتم.
آره این کی بود؟
گرم بعد دمم گرم عجب چیزی گفتم،
چیزایی میگفتم انصافا. آره خلاصه فضا مجازی از این داستانا زیاده.
بعد خب شعر خوبیه و اینکه سری نکته های ریز داره برای اینکه شاید مثلا به صورت کلی شعر باید رو نمکش بیشتر کار کنه. یعنی حالا ما نمک که میگیم اصطلاحی،
آره
نمکتون بزنیم. اونم این که ما در واقع توی شعر طنز یکی از ارکان شعر طنز ما شوخ طبعی و شوخیه. شوخی باید تو شعر حتما شعر طنز باشه. یعنی اینجوری نیست که من حالا
اون که میگن طنز تلخ و اینا چیه؟
طنز تلخ هم همینطور این شوخی رو داره. یعنی ما طنزی داریم که خب بله ما خیلی میخونیم، بعضا ممکنه تو با طنز گریه کنی، خب هیچ با منافات نداره، اما شوخیه رو داره.
همین بعضی میگن که طنز رو... تلخه انگار باید عصبانی باشی. آفرین. مثلا داد بیداد کنی،
عصبانی باشی، انتقاد تند کنی، حرف مثلا مستقیما بگی که مثلا فلانی تو اینجوری هستی یا فلان کس، این اصلا با طنز با روح طنز منافات داره. واقعیت اینه که خب بله شما شاید بری مثلا مقاله انتقادی سیاسی یا اجتماعی بله. بنویسی، بعد مثلا اونجا خیلی تند بنویسی، اون سر جای خودش. طنز روحش با ملایمت سازگاره.
حتی اگر با عصبانیت بخوای هجو و هزلم بنویسی باز با شوخیه.
اصلا
با جذابیتش به شوخیه.
هجو و هزلم که اگر داری مینویسی باز یکی از ارکانش شوخیه. آه. این شوخی
شوخی نباشه که اصلا چه کاری داری هجو مینویسی، هجو مینویسی برو تو صورتش وایس هر چی دوست داری بگو ببینم بزن
پیشش
برو.
آفرین درسته.
چه کاریه؟ هنر برای چیه اینجا؟
دقیقاً
اثر هنری خلق می‌کنیم دیگه.
بله.
هنر همینه که با اون عصبانیت شوخی کنی، لطیف
باشی. بله بتوانی شوخی رو داشته باشی. خب حالا راجع به شعر تو اصلاش صحبت.
بله خانم یاسمن حسینی گفتن که به هر کس بنگرم بر غم دوچار است، گرانی و تورم با دلار است.
خب این بیت رو، همین بیت اول رو میگم.
بله
خانم حسینی، خب من پیشرفتی که گفتم اینجا مثلا همینجا استرال بکنم، این که خیلی روانتر شده شعرشون و ضعف تألیفش کمتر شده. الان نگاه میکنیم این آقا بیتی نیست که دیگه ضعف تألیف توش باشه، جا به جای ارکان خیلی سنگینی توش باشه و بخواد به سختی بندازه.
درست. وزنش هم درست و روانه
و وزنم که رعایت میکنن و وزن و قافیه هم کمتر. اما حالا قدم بعدی، یعنی قدم اول بود، حالا قدم دوم، من باید نکته داشته باشم. با از حرف عادی که تو کوچه و بازار مردم میزنم فاصله بگیرم. آیا من به صورت موزون الان گفتم به هر کس بنگرم برقم دوچار است؟
یا حتی من... مصرع دوم آره. گرانی و تورم با دلار است، چیز آره. خاصی گفتم؟
فرض کن مثلا اینو وزن نداشته باشه.
ادامه صحبت عبدالله من گفتم، عبدالله گفت آیا، بعد من ادامه دادم و سوالش پرسیدم. خب
کار
مشتری مثل سوباسا و تارو بودن.
آره دقیقا پاس خوبی بود، به قولی گل خوبی هم بودش. واقعیت اینه که من حالا زنم میگم آقا اینه وزنشو میگیرم، و هر کی میبینم غم داره ناراحته، همه گرونی هم که با دلاره. خب الان این حرف من با این بیت به جز وزن و قافیه تا چه تفاوت دیگه ای داره؟
هیچ.
نکته اینه دیگه، من باید اینو پیدا بکنم که آقا من برای هر کدوم از ابیاتم، هر کدوم از پاره های شعرم، نکته، شوخی، مضمونیابی، آرایه ادبی، فنون بلاغت، اینا رو استفاده بکنم. اگه شعر من توهی باشه میشه مثل یه بیابان، یه بیابونی که توش هیچی نیست.
بله دقیقا.
و این هیچی نبودنه خب طبعا مخاطب رو پس میزنه. مخاطب عادی شاید بعدش نیاد یه بار بخونه ها، مثلا چون مخصوصا مخاطب عادی، مخاطبی که کمتر با شعر سر و کار داره.
این عادی که میگیم چنانده منظور از فنیه ها، یعنی کسی که تخصص ادبیات نداره
یا آره. این که اصلا مثلا دوست نداره، خیلی کمتر به سراغش میره آره. این مخاطب معمولا خب زیاد به لایه برداری از اندیشه شعر علاقه نداره، ارتباطات داخل ارکان رو بخواد پیدا بکنه برایش سخت
آره.
اینا خب این کاریه که مثلا یه ذره زمان میبره، تو شعر میخوای بخونی باید روش فکر کنی، کار کنی. اما مخاطب عادی این دوست نداره، دوست داره یه چیزی بگه دلش خنک شه، با چی
کنه.
شگفت زده میشه، با اندیشه نمیتونه شگفت زده بشه چون کارش سخته، با وزن و قافیه شگفت زده میشه، یا
بازی های
روی زبانی آه. مثلا در این درگه که گه که که شود که که شود پشت اتوبوس ها نمشتن
آره، امکان داره زبون آدم رگ به رگ بشه.
آره آره، تسمه تایم زبون بریده میشه. اینو مثلا مخاطبی که این شکلی حال میکنه دوست داره، میگه که این چه خوبه، چه شعر خوبیه.
شاید معنیش اصلا توجه نکره چی گفته.
آره خیلی توجه نداره، مثلا بیشتر همون حرف دلش، آتش بی محلی تیزتر از مثلا شمشیر است مثلا
آره.
امثال اینا در واقع چیزی که حرف دلتو میزنه، اما فقط حرف دل توی شعر مطرح نیست، فقط اون نیست.
ادامه میگن که چرا مبنای پول من ریال است، چرا من هر چه خواهم در خیال است.
خب باز همون حرف دیگه، یعنی اینجا حالا یه موازنه ای شاعر در واقع استفاده کرده و یک موازنه ای توی واژگان هستش که خب این دوتا حالت سوالی و کلمات که در واقع شباهت دارن، این یه مقدار اگه ببینید این بیت مثلا از بیت قبلی یه ذره جوندارتر میشه، اما باز هم همون آفت تو شعر هست
که چی میخواسته بگه.
یعنی اگر اون موازنه رو که خب اون هم یکی از آرایه ها هست ورداریم و خب حالا بریم سراغ اندیشه شعر، بریم سراغ مضمون یابی شعر، اون وقت باز کم بیاریم، میگه آقا چرا من ریال دارم، چرا هرچی مثلا بخوام چیز کنم تو خیالمه، باز فقر در واقع مضمون یابی رو ما تو شعر پیدا میکنیم.
ببینیم تو بیت بعدی جواب دادی یا نه سوالتشو. غم گوجه خورم در فصل سرما، غم صیفی خورم در فصل گرما. نه جواب که نداده بود اونو.
نه جواب که نداده بود، تازه یه سوالی هم پرسیده بود. ولی اینجا گوجه، یه چیزی رو ببینید، گوجه این ه آخرش، ه در واقع ه کسری آخرش
گوجه.
آره آره، اینجا مجبوری گوجه بخونی
آره.
و این در واقع به خاطر همون بلندی و کوتاهی هجاها هستش، اینجا یه اشکال وزنی کوچولو پیش اومده. حالا به اشکال
میشه
توجیهش که...
کرد با همون گوجه هم. آره ولی یه قشنگ کم... نیست.
آره مثلا این مشکلی داره، اما خب باز میام میگم آقا غم گوجه خورم در فصل سرما، غم صیفی خورم در فصل گرما. چرا خوب، چرا فصل گرما غم صیفی؟ یعنی
خواسته اون ارتباط موازنه رو رعایت کنه، دو تا مصرع آره. شبیه هم باشه
آره.
صیفی رو گذاشته اونجا.
ببین صیفی جا تو فصل گرما هستن، گوجه هم تو فصل سرما نیستش
آره.
خب واقعا بیت خب اون چیزی که باید برای من در بیاره اونو برای من نمیتونه برای من مخاطب
باید برعکس میگفت
دیگه. اونجا که اگه گوجه نیست و تو فصل سرما هرس میخونم، تو فصل گرما یه چیزی که نیستش یا کمتر هست و بعد آره. میگفتش دیگه. یا اگر مثلا گفتم صیفی، غم صیفی خورم، یعنی آقا من حتی فصل تابستونم صیفی گیرم نمیاد،
اون برش هم
زمستونو بگو مثلا اونم با اون ارتباط در واقع معقول داشته
آره.
باشه با هم آره, آره. این نکتهش.
خدایا چون کنم با ناله و درد، ز بی پولی شده رنگ رخم زرد.
خب خدایا چون کنم با ناله و درد. اینجا یه مقدار ضعف تألیف ما میبینیم. خدایا با ناله و دردم چی کار کنم؟ یا نه خدایا من چی کار کنم با ناله و درد این حرف رو دارم میزنم؟ این خدایا چون کنم، این مثلا یه علامت سوال جلوش، بعد با ناله و درد. خب این با ناله و درد خالی میمونه، بی معنی میشه. حالا بعد خدایا چون کنم با ناله بوده، با ناله و درد خودم من چی کار کنم؟ با ناله و درد خودم آفرین، با ناله کاری نمیکنم. ناله اتفاقا
مشکل. آره
دقیقا میخواستم همینو بگم. ناله خودش یه راهیه که بعد دردتو نشون بده. آره یعنی خودش میگه آقا اگه از خدا بپرسی میگه اگه دردت خوب ناله کن. خب یعنی روش دیگه، راهه. ولی اینجا دوتا اومده، یکیش باید بیاد دیگه. زبی پولی شده رنگ روخم زرد، که خب اینجا ای کاش میشد مثلا اون رنگ طلایی یا زرد سکه رو با رنگ رخ زرد یک تناسب بسازی، که اون وقت اینجا غنی میشد مصره دیگه.
آره مثلا پولا ندارم، اون سکه رو ندارم، ولی آره رنگ رخم اون رنگی شده حداقل.
آره آره مثلا دیگه تعبیدی. شوخی. آره, آره دیگه شوخی یا مثلا مضمونیابی. آره اون شکلی.
حقوقم اندک و جسمم کباب است، ز بی پولی فقط چشمم پراب است.
خب ببینیم، میگم من جسمم کبابه.
آره
الان ما بیاییم تو این بیت مراعات نظیر یا تناسب پیدا کنیم، تقریبا میبینیم هیچی نداره دیگه. یعنی حقوقم کمه، خب جسمم کبابه، خب کباب جسم. خب بعدی دوباره میگه بی پولی چشمم پرابه. هیچ
کنار کلمات نباید راحت گذشت. میشه یه کلمه یه وقتی یه بار معنایی خیلی سنگین رو دوشش باشه، ولی الان نه، خیلی کلمات همینجوری اومدن و رها شدن. دقیقا. به جای دیگه ای وصل نیستن، ارتباطی دقیقا با کلمه دیگه ای ندارن، با مضمون دیگه ای ارتباط ندارن، به جای ارجاع داده نشدن، خیلی رها شدن همشون.
بله به جای حقوقم اندک، مثلا اگر من میگفتم مثلا در آتش مثلا بیفولیم مثلا.
آره بعد میگفت جسمم کباب است دیگه.
این با اون مثلا آتشه، با اون جسم کباب خب جور در میومد. باز مثلا پر آب بودنه، خب با اون بالایی دیگه ارتباط نداریم. اینا آره. مثلا میتونیم یه چیز دیگه‌ای بسازیم. مثلا حالا تو گفتی چشمم پر آبه، مثلا جیبم خالیه، چشمم پر آبه. جیبم مثلا هیچی نداره.
مثلا کویر بی پولی چشمم پر آبه مثلا.
آفرین. الان شما دیگه خیلی خوب چیز کردی که این کویر بی پولی، که این در اضافه تشبیه کویر بی پولی با اون چشم پر آب خیلی تناسب خوبی میسازه. آره. این نکته هاست دیگه، همین هاست که شعر قوی و قشنگ میکنه.
بله. بنای رشد تو بر رمز ارز است، این پولای بله الکترونیکی اینا میگن.
بله
بیت کوین میگن چی چی.
ما هم بلد نیستیم، ما هم شنیدیم.
ما هم شنیدیم. حتی این چیزی نیست که بگیم دیدیم دست
مردم. آره دست مردم هم ندیدیم.
آره این فقط شنیدیم. بعد بنای رشد تو بر رمز ارز است، بنای زندگی هم پرز درز است.
خب چرا؟
چرا؟
چرا بنای رشد تو که بر رمز، اولا چرا بنای رشد تو بر رمز ارزه؟ این رمز ارز
یهو از کجا اومد؟
چرا اومد؟
چون موضوع آره چیز دیگه ای بود، داشت همش از بی پولی و اینا میگفت. و این آره توه کیه یهو این وسط پیدا شد؟ چون تا اینجا داشتش که از خودش میگفت دیگه.
بله.
از خودش و غم و درد و بی پولی و اینا میگفت، یهو یه تویی پیدا شد که پول داره.
بله رشد تو مال مخاطب اصلا پولدار هم نیست. میگه آقا تو مثلا رمز ارز اگر داشته باشی رشد میکنی. خب آره حالا یه سوالی، این رمز ارز از کجا اومد؟ یعنی چطور اومد؟
یهو وارد
با چه منطقی بدون مقدمه؟ میدونی ما میدونی مگه رمز ارز داشته باشه الان 19000 دلار 20000 دلار
ببین گرونه. تو بیشتر از من شنیدی، من اینو شب آره نشنیدم.
نه گرونه. ببین یه بنده خدایی بود، حالا اینو وسطش بگم، طرف مثلا 15 سال پیش هر رمز ارز 2 سنت بوده، 1 سنت بوده، مثلا یه 1000 دلار اون موقع خریده بوده. الان میلیاردر شده دیگه، حتی نه میلیاردر ایرانی ها، یعنی با ریال نه با میلیاردر دلار.
آره
آره خلاص این رمز ارز خب چرا اومده. و بعد حالا تو مصرع بعدی، حالا میگه آقا من اینو آوردم تو مصرع بعدی یه چیزی میارم روش که اون وقت اونو در واقع میپوشونه و پشتیبانی میکنه. اما خب تو مصرع دوم این اتفاق نمیفته. بنای زندگی هم پرز درز است. اولا بنا یعنی ساختمان.
آره.
ساختمان زندگی پر از درزه. این درزا چیه؟ یعنی این بیت مصرعی که من ساختم میگه ساختمان زندگی پر از درز است. خب این یه حرف گنگه.
آره.
یه حرف ناکامله.
ما توی خونه میشستیم چند سال پیش یه زلزله اومد. آره، زلزله مازندران بود، تهران هم لرزوند. بعد دم غروب که میشد از دیوار ما بعد زلزله ما میتونستیم غروب رو تماشا کنیم، نور میافتاد تو خونمون.
پس این شما میتونستی بگید.
آره، انقدر جذاب بود. بنای ما غروب از توی خونه تماشا میکردیم.
شما بعد میگودیم بنای خانه ما پرز درز است.
آره. بعد بیت آخر گفتن که خدایا گنج قارون را عطا کن، دلم را فارغ از رنج و بلا کن.
بازم هم اینطور دیگه، یعنی حرف عادیه و بعد از اینکه به ما عطا کن. اینجا به خاطر بحث وزنی این نیومده که خدای گنج قارون را به ما یا به من عطا کن دیگه. خب این نیومده. بعد فرض کن اصلا بیاد، بازم که مثلا همین حرف عادی خدای به ما گنج قارون بده که ما یه ذره مشکلمون حل شه. این فقر مضمونیابی تو شعر هستش، روش باید بیشتر کار بکنم.
اما خب از لحاظ ظاهری به قول شما خیلی پیشرفت کردم و شعر سالمی بود که میشه درباره صحبت کرد، حداقل مشکل وزنی خاصی نداشت. حالا یه جایی گوجه بود که همچین
خیلی زن.
آره خیلی
موی ردش بود.
آره آره. ولی در کل ممنون از خانم یاسمن حسینی که اثرشون رو برامون فرستادن. امیدوارم با توجه به نکاتی که بیشتر عبدالله مقدمی گفت، منم که کمکش کردم، با توجه به این نکات توی آثار بعدیشون ببینیم که همینقدر پیشرفت داشتن. یعنی مثلا نکته نوشتن همینه که و نکته نقد شدن همینه که بتونیم فاصله زیادی بین نوشته هامون ایجاد بکنیم با تقویت خودمون، هم با توجه به نکات مختلف، هم با مطالعه بیشتر.
اصلا ما موقعی پیشرفت میکنیم آقای احمدی که مثلا اگر اثر چند سال پیش خودمونو ببینیم،
آخ انقدر من اثر انداختم
مثلا
دور.
بریزم دور
بابا این چیه من نوشتم. آره. مثلا چند ویلش کنید.
آره این یعنی این که من خب تو مسیر تعالی هم به سمت بالا دارم میرم، ولی اگه مثلا دو سال پیشم رو نگاه کنم میگم عجب چیزی گفته بودم. آره. آفرین من الان نمیتونم بگم. یعنی این که خب دارم به سمت پایین
یا حداقل دارم درجا میزنم دیگه.
یا درجا. آره. یا به سمت پایین.
ممنون از عبدالله مقدمی عزیز. ما نفسی تازه کنیم، برمیگردیم با ادامه کارگاه لبخند در خدمتتون هستیم.
گفتن خنده بر هر درد بیدرمان دواست، حتی شاید حریف کرونا هم شد. خدا رو چه دیدی؟ پس دست به کار بشید و اگر اثر طنزی دارید که میشه جلوی خانواده ها خوند، در فضای مجازی اون رو برای ما ارسال کنید. کجای فضای مجازی؟ میگم خدمتتون، اینجا @ کارگاه لبخند، شبکه رادیویی سبا، کارگاه لبخند.
شنونده های عزیز کارگاه لبخند، خوشحالیم که همراه ما هستید. توی بخش قبلی شعر طنزی که خانم یاسمن حسینی برامون فرستاده بودن خوندیم، درباره‌اش صحبت کردیم. اما توی این بخش میخواییم بریم به انتخاب عبدالله مقدمی، طنزی بشنویم از یکی از بزرگان طنز معاصرمون. آقای عبدالله مقدمی، طنز چه کسی رو انتخاب کردید؟
آقای احمدی، من از کتاب طنزآوران امروز ایران شماره 1،
بله،
گزیده آثار استاد فقید منوچهر احترامی،
بله،
که خانم فریبا فرشادمهر هم جمع‌آوری کرده بودن، یکی از آثارشون رو، آثار نثرشون رو انتخاب کردم. نقیزه نثر در واقع قجر هستش به نام خیالات شخص خیاط.
یا خیلی کوتاه نقیزه رو برای شنوندهامون توضیح بده، بعد بریم خیالات شخص خیاط رو گوش
بدیم. خواهش میکنم. نقیزه اثری هستش که در واقع با سبک و روش یکی از مثلا حالا شکل‌های نوشتاری مثل مثلا یک غزل یا یک اثر ادبی، مثلا حالا رمان یا حتی مثلا یک گزارش یا نامه، شما از روی اون سبک ادبی در واقع نگاه میکنی، نه اینکه تقلید کنی دقیقا مثلا واو و واو اونجوری بنویسی، بلکه با اون شیوه و با اون روش و با اون سیاق شما متن جدیدی میسازی. مثلا قابوسنامه رو برمیداری، من خودم مثلا یه موقع این کار میکردم، قابوسنامه رو خب میخوندم و بعد بر اساس اون قابوسنامه با سبک و سیاق قابوسنامه یک سلسله مقالات داشتم به نام کابوسنامه. من کابوسنامه مینوشتم. بعد مثلا این رو یا گلستان رو من یه مدتی، حالا خب خیلی کار سختی هم هست دیگه واقعا، وارد شدن جرأت میخواد، البته همشون فرق نمیکنه، به نام گلستان مصنوعی بودم، مال من گلستان مصنوعی و ولی خب اون دیگه در واقع اثر منه.
درست.
ولی سبک و سیاق، سبک و سیاق اون حالا اثریه که شما داری بهش نگاه.
اگر شعر باشه وزن و قافیه و ردیفش رو برمیدارن و مضمون خودش رو میریزن، حتی گاهی اوقات به مضمون اثر اصلی هم اشاره میکنن.
بله بله، درست.
از مصرعش شاید استفاده بکنن حتی برای اینکه ذهن رو قشنگ ارجاع بده به اصل داستان.
بله درست.
پس الان قراره یه نثر طنز بشنویم، خیالات شخص
خیاط
از زنده یاد منوچهر احترام.
استاد اسدالله خیاط که این یکی دو ساله در راستای دوخت فروشا دکان دو دهنه باز کرده و به طور ممتد گلاویانی برای مردم قبا و البسه می دوزد، از همان ابتدای شروع این کسب عده‌ای از زوات محترم و غیره، ام از عالی و دانی، نسبت به طرز دوخت و دوز نام برده اظهار شکایت نموده، بعضن به محکمه عارض و پروتست نوشتند که مشارالک در اثر سهل‌انگاری خود قبای نامعقول برای ایشان دوخته که به تن ایشان خوب نمی ایستد و گریه می کند و آنچه از ایراد که به طرز عمل ایشان گرفته می شود. نام برده زیر بار نمی رود و ارتجالاً به گردن دیگران می اندازد. فی المثل در جواب میرزا محسن ماهوت فروش که پرسیده است چرا آستین قبای مرا لنگ به لنگ دوخته ای گفته است؟ آستین لنگه به لنگه دخلی به من ندارد و دستهای تو لنگه به لنگه است. و به علی محمد رزاز گفته است من قبای تنگ برای تو ندوختم و تو شکمت بزرگ است. و به عمدت التجار گفته است این قبا را آن خیاطی که قبل از من در این دکان کسب می کرده برای تو دوخته است و به من ربطی پیدا نمی کند. و به دیگران نیز همین طورها جواب داده و میدهد و لا محل خود را از همه کس و همه چیز تبرئه میکند. نامبرده دیشب گذشته در مجلس عروسی آقا کمال فرزند مرحوم تاجر بوشهری مدعو بوده و در سر سفره شام مورد ایضاح عده‌ای از معارف حاضر در مجلس واقع شده که شما آستین بلد نیستی به چسبانی، چرا حرفه خیاطی را پیش خود کرده ای؟ و باید از این شغل دست برداری و به شغلی که در شأن شما باشد مراجعه کنی. نام برده نیز اظهارات مدعوین را مورد قبول خود قرار داده که من خودم نیز به این شغل خیاطی و قبادوزی هیچ علاقه و پایبندی و دلبستگی ندارم و در صدد ورود به سیاست و قبول شغل کلیدی می باشم. سلیمان سقط فروش که با بعضی محافل راه دارد و دوستی وی با بعضی از حضرات و دشمنی وی با بعضی دیگر به ثبوت کلی رسیده است، در مجلس عروسی مذکور به معدودی از مدعوین اظهار داشته است اسدالله با توجه به خیالات خود خیال وزارت را در دولت آتیه دارد، ولی اجالتاً هیچ بروز نمیدهد.
اگر مدلی داستان طنزتون در کارگاه لبخند نقد و بررسی بشه، میتونید اثرتون رو در فضای مجازی برای ما بفرستید. آدرس ما @ کارگاه لبخند.
آقای مقدمی، ممنون از انتخاب خوبتون. نثر طنزی شنیدید از زندیات منوچهر احترامی با صدای امین ضیایی عزیز، که کنارش هم نوشته میم وقایع نویس، یعنی اسم مستعار منوچهر احترامی بوده. توی حالا نمیدونم کجا چاپ شده بوده،
گل‌آقا، هفته نامه گل‌آقا. بله، هفته نامه گل‌آقا. مرحوم احترامی، استادمون مرحوم منوچهر احترامی، تو هفته نامه گل‌آقا ستون‌های مختلفی داشتن. یکی از ستون‌ها وقایع نویسی بود. وقایع نویسی یک سبکی بود که تو دوران قاجار خفیه نویس داشتیم، یعنی اینایی که
قایمکی
می‌رفتن، آره دیگه، حالت جاسوسانه گزارش تهیه می‌کردن و برای حالا بعضا مثلا برای سفارت‌های مختلف انگلیس و اینها می‌فرستادن، بعضا برای رؤسا و صاحب مملکت‌ها و
همکاری می‌کردن با
کشورهای دیگه. حالا آره، یا با کشورهای دیگه، یا این که اصلا با مثلا وزیری پادشاهی چیزی خودش می‌فرستاد، میگه آقا برو فلان شهر هر اتفاقی افتاد بنویس. و خب این خفیه نویسی و وقایع نویسی یه سبک و سیاقی بود با واژه‌های به قولی خاص، و همینطور یکی از سبکاش این بود که خیلی هم موجز و به سرعت میگفت، خیلی تلگرافی باید مثلا حرفشو میزد و خیلی دیگه
وقت برای مقدمه چینی نبود.
تو دوران قاجار، خب اگه یادتون باشه، البته
یادتون باشه
قاجار، خب و به قبل در واقع خیلی این پرتمطراق نویسی و خیلی طولانی نویسی یکی از سبک ها بود دیگه اصلا برای دوره، و خب این اون نکته رو نداره.
خیالات شخص خیاط، نوشته منوچهر احترامی. به نظرتون شگردش چی بود؟ منوچهر احترامی چی کار کرده بود بجز اون بحث نقیزه، که یکی از اصلی ترین شگردها خب نقیزه بوده دیگه. بله. مدل اون سبک نوشته و خب نقیزه هم یکی از شگردهای طنز پردازیه دیگه. از چی استفاده کرده برای اینکه شوخ طبعیاش تکمیل بشه؟
خب من یه چیزی راجع به خود نقیزه خدمتتون اول بگم. آقای احمدی، ببینید، یکی از اشتباهات، باز این سهل ممتنع هایی که ما باش مواجه هستیم تو نقیزه نویسی، مثلا تذکره نویسی خیلی زیاد مد شده. خب ببینید چقدر تذکره زیاد اومده، همه مثلا به سبک تذکره الاولیا عطار نیشابوری،
خیلی هاشون هم قوت خوبی ندارن. خب به جز مثلا آثار زندیات ضروری که دیگه دیگه اوجش بود، تذکرت المقامات.
دقیقا همینه، میخوام بگم که ما توی چیز، توی نقیزه نویسی، به جز این که از سبک فنی، که حالا متاسفانه تو خیلی وقتا از سبک فنی هم درست استفاده نمیشه، یعنی مثلا طرف نمیدونه نقش همی توی فعل های گذشته چی بوده،
همی رو میاره، جمله بندی همی رفتم فلان،
آره این همی رو که میاره میگه خب این قدیمی شد دیگه، مثلا این سبکش قدیمی شد همی. خب این نیست. حالا ولی فرض میکنیم که تو اینم رعایت کردی، ولی فقط این نیست. اولا ما نثرمون تو زمانها و صداهای مختلف سبکهای مختلف داشت، و بعد بجز سبک، از طرفی ما لحن و از طرف دیگه فرهنگی که تو اون دوره مطرح بوده، اون شکلی از تفکر که تو یه دوره خاص مطرح بوده و اطلاعاتی که از اون دوره داری، همه اینها با هم جمع می شود که شما میتونی یک نثر رو نقیزه بکنی و خوب بشه. الان اینجا ما وقتی که خفیه نویسی یا وقایع نویسی استاد احترامی رو میخونیم، این خفیه نویسی یا وقایع نویسی فقط بر مبنای کلمات نیست.
درست.
یعنی کلمات یه طرف ماجرا هستند که اتفاقا خب این هم هوشمندی های دوره خودشون میخواد، یعنی مال خودشون میخواد. آقا شما مثلا الان توی همین کتاب از کلمه پروتست استفاده شده. خب چرا؟ برای اینکه تو اون دوره این کلمه داشته استفاده میشده.
یعنی چی؟
به محکمه عارض و پروتست نوشتن، یعنی گزارش نوشتن. خب از این کلمه ها سر جا استفاده میکنه، یعنی من نگاه میکنم میبینم که تو اون دوره از چه کلمه ای استفاده میشده و اون واژه ها رو استفاده میکنه.
پس نیاز به مطالعه عمیق داره.
حتما شما بشناسی که تو اون دوره چی بوده. مثلا قطار، ما امروز داریم میگیم قطار، هواپیما امروز میگیم هواپیما، مثلا تو اون دوره چی بوده؟ اون دوره شاید مثلا میگفت طیاره. حتی قطار یه اسمای عجیب غریب تری هم داشته، نمیدونم تا حالا شنیدی؟ مثلا شمندفر میگفتن.
چی؟ اگه میتونی سه بار پشت سر هم تکرارش کن.
مثلا من تو شعرهای میرزا علی اکبر خان صابر شنیدم که دیدم نوشته، یعنی خوندم نمیشه شمندفر. خدای شمندفر چیه؟ من واقعا دور خودم چرخیدم.
شمندفر.
آره دقیقاً تو ترکیش. بعد فهمیدم که این کلمه بلژیکی بوده، وارد فرهنگ چی شده، به معنای قطار و ترن بوده و بعدن مثلا دیگه حالا واژهای دیگه اومده جاش. خب اینو من اگر ندونم،
بلژیکی بلد نبودیم انصافا. آره. دیگه آره، مثلا یه سری کلمات ساده‌تر آدم متوجه میشه. مثلا جنوب کشور به بیمارستان میگن هاسپیتال.
بله،
چون
بله.
اونجا بیمارستان، شاید اولین بیمارستان کشور فکر کنم همونجا ساخته شده که محل گذر خارجیای اون موقع بود. اونجا بیمارستان ساختن. خب اسمم نداشتیم که بیمارستان نبود. این کلمه گفتم آقا این هاسپیتاله انگلیسیش، بعد این مونده.
یعنی مثل توماتوه که مثلا کردها گوجه میگن توماتو دیگه.
دقیقاً کلمه انگلیسیش استفاده میکنن.
خب پس این یکیشه. یکی دیگه این که آقا من بدونم تو اون دوران نگاه مردم، نگاه افراد اون دوران چجوری بوده. آقا من مثلا یه خفیه نویس چجوری می نوشته، به بالا دستیش داشته چجوری گزارش می داده، به پایین دستی چجوری حرف می زده.
من داشتم از نظر فیزیکی تو ذهنم تصور می کنم چجوری می نوشته. یه گوشه می نوشته، یه قایم می شده، خفیه می نوشته دیگه.
آره قایمکی می نوشته. ولی نه واقعا همینا، یعنی حتی شکلی که می نوشته، یعنی کجا می نوشته، چجوری می نوشته هستش که آقا شما نگاه کنی. بعد اون شخصی که داره تعریف میکنه، الان تو همین متن آقای احترامی دقت میکردیم، مثلا اون خیاطره که داشتش توضیح میداد و توصیف میکرد، خیاطره با بر مبنای خیاط امروزی توصیف نکرده. یعنی من بیام بگم خب امروز خیاط چجوریه، مثلا با اون تصوری که خودم از خیاط امروز دارم حالا اونو چیز کنم، خب این خراب میشه، کارم خراب میشه. در واقع همه اینها رو باید کل فکرم و اندیشم و ذهنیتم رو ببرم تو اون دوره و یا اون شکلی که داشته می نوشته، تو اون سبک.
درست.
و بعد اون وقت من نقیزهی که می نویسم نقیزه قدرتمندی میشه.
متشکرم از آقای مقدمی. در رابطه با این هنوز صحبت داریم؟
من خب صحبت که زیاده، میخوایم
پس یه فاصله بگیریم برگردیم ادامه صحبت های شما رو بشنویم.
باش.
در خدمتتون هستیم شنوندگان عزیز با کارگاه لبخند.
لبخند در
کارگاه لبخند.
در خدمت عبدالله مقدمی هستیم و داشت درباره یکی از طنزهای زیبای زندیات منوچهر احترامی با اسم مستعار میم وقایع نویس صحبت میکرد. آقا ما در خدمتیم.
خواهش میکنم.
ادامه میدادیم.
خب حالا من میخوام ببینم اینو دقت کنیم که آقای احمدی عزیز. آقای احمدی نازنین. توجه کنیم که ما وقتی که داریم نقیزه می نویسیم، حالا گفتیم ذهنیتمون رو می بریم تو اون دوران و سبکمون رو اون شکلی می کنیم،
کلی هم مطالعه این
اونا فکر می کنیم، مطالعه می کنیم، همه اینا درست، ولی آیا اصلا نمیخوایم حرفی از امروز بزنیم؟ یعنی حرفمون و حتی به قول خودمون اون دردمون و اون مضمونمون فقط مال اون دوره است.
نه دیگه، قشنگیش به نظرم همینه دیگه، ما اصلا نقیزه رو می‌نویسیم برای همین، فضا رو از اون موقع میاریم اما حرف امروزی توش می‌ریزیم، یعنی و این تناقضه یه وقتی قشنگش می‌کنه.
دقیقاً همینطوره. یعنی می‌خواستم اینو بگم که ما تو همین اثر استاد احترامی،
من تونستم سوال خوب جواب، نمره قبولی میگیرم.
شما استاد. کارتون درسته سهارش. شما عزیزید، واقعیت اینه که همین کار رو کرده استاد احترامی. استاد احترامی در نهایت از خیاطی داره صحبت میکنه که این همه مثلا کج و کوله میدوزه، لباسا رو همه کج و کوله میدوزه، هر کی هم که میره اعتراض میکنه یه چیزی براش میسازه، میگه آقا تو مثلا خودت کجی، اون یکی میگه تو قدت بلنده، اون میگه نه، هر کی یه چیزی میگه تو چاق شدی فلان،
ایراد کار خودش میندازه
گردن آره. دیگران و بعد آخرش میگه که اینو یکی می روی جمعی میگن بابا جان خب تو خیاطی بلد نیستی،
بیخیال شدی،
خب بیخیال شو برو یه کار دیگه، چه کاری آخه تو، هر کی میاد سراغت بیچارهش میکنی میره. بعد میگه که تا من خودم هم به همین فکر رسیدم، میگه خب فکر چیه، میگه میخوام برم کار سیاست. اینجاست که اون ظرافت و در واقع رندانگی نویسنده هست دیگه، میخوام برم تو کار سیاست، و آخرش هم میگه با توجه به خیالات خود خیال وزارت را در دولت آتیه دارد ولی اجالتا هیچ بروز نمیده. یعنی با این حرف اون ارتباط اون پوله رو زده،
آره
اون پولو ساخته که
میخواست بندازه رو اون تش انداخته،
آفرین که آقا این خیاط در واقع کسیه که داره همش میندازه فرافکنی میکنه، به قول امروزی ها کلمه که امروز ساخته شده فرافکنی میکنه، این فرافکنی رو با یه پل فرستاده به این دوران و حرف امروز ما که آقا میخواد وزیر بشه و وزارت خونه بگیره.
امیدوارم که هممون تو کاری مشغول بشیم که واقعا تخصصش رو داریم، بلدیم، نریم الکی کاری که ربمون رب نداره دست بگیریم و خرابکاری کنیم.
خب
هر کس سر جا خودش باشه، فکر کنم یه ذره اوضاع بهتر بشه.
اصلا حتما بهتره. مشکل بزرگ اینه که بعضی کارها تو ظاهر معلومه که خب مثلا من بلد نیستم، مثلا الان به من بگن که آقای مقدمی شما پاشو برو مثلا این هواپیمای امروز میخوایم به شما افتخار بدیم، شما این به قول خلبانی و رانندگی این هواپیما رو به عهده شما باشه، بعد
مسافر بزنید دیگه، مثلا خطوط هوایی گفتن
آره مثلا میخوایم بهت 1000 میلیارد تومان هم بهت پول میدیم مثلا این کارو بکن. آقا من 1000 میلیارد هم که بدیم من نمیرم دیگه، میگم آقا من بلد نیستم،
من قسمت دومش رو قبول میکنم، پولا رو میگیرم.
پول رو میگیری ولی در صورتی که بپریم نمیپری دیگه، میگم
آره من دیگه خب بلد نیستم که.
اما خب همین الان به 99 درصد مردم ما، خودمو نمیگم، 99 درصد هممون بگن که آقا وزیر مثلا فرهنگ میخوای بشی؟
آره خب نداره که.
آقا رئیس مثلا صدا و سیما میتونی بشی؟ میگه بله بله. مجری میتونی بشی؟ بله. آقا به خدا همه اینا هم تخصصه. یعنی اینها هم راه. آقا معلم تاریخ میخوای بشی؟ معلم ادبیات؟ بله بله، مشکلی نداره.
کار نمی کتابو میخونی دیگه، بچه‌ام میخونن.
دقیقاً. یعنی بعضیاش تو اون پوشیده و پشت پرده هستش که در واقع اون تخصص معلوم میشه. بعضیا روه دیگه. آقا رانندگی بلدی؟ نه رانندگی بلد نیستم.
آقا امیدوارم که همون جمله که گفتم، امیدوارم که هر کسی تو کار خودش متخصص باشه و تو کاری که تخصص داره مشغول به کار بشه. ما هم سعی میکنیم اینجا با حضور مهمانان عزیزی که تخصص دارن تو زمینه طنز در خدمت شنونده های خوبمون باشیم و آثارشون رو نقد کنیم. با ما در ارتباط باشین، آثارتون هم برامون بفرستین دیگه، شعر یا نثر طنز فرق نمیکنه، هر طنزی که نوشتین تو فضای مجازی @کارگاه لبخند با ما در ارتباط باشین، برامون ارسال بکنین، چه با صدای خودتون چه به صورت متن، ما تو برنامه پخش میکنیم و درباره اش صحبت میکنیم. آقا اجازه مرخصی میفرمایین؟
خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم در خدمت همه دوستان بودم.
سلامت باشین، وقتتون بخیر شنونده های عزیز، مراقبت کنید، خدا نگهدار.